بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 21، مورخ 2/8/89.
مقابل فرض و نبی، ولی اینم باز مواردی از خود روایت بالاخره این احتمال را منتفی میکنه. لولا برخی از مواردی که در قرآن نیامده و در روایت اشاره شده است، ممکن بود یه حرف رو بزنیم، عملا برگردونیم به اون چه در قرآنه، ولی ظاهرا روایت با موارد دیگه‌ای که ذکر میکنه اطلاق ازش استفاده میشه. او شیئن دیگه، اون شیئن درست نیست، اون که نوشته شده، چون عطف بر صلات در حقیقت میشه ترک و شیئه. بله شیئن، خب اون دیگه اشتباهه دیگه، اون که خیلی نمیتونیم ما، بله نمیتونیم ما تقلید کنیم بگیم اون چه معرب اعراب گذاری کرده همینه مثلا. نه، اون شیئن عطف بر صلات هم هست، ترک هم داخل میشه دیگه. بله خیلی خب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مسئله پنجم عرض شد دو طائفه از روایات وارد شده است که ادعا شده بین این دو طائفه از نظر دلالت تعارض است. طائفه اول روایاتی است که ظاهرش این است حج بر مستطیع واجب است فی کل عام. این روایات چندین روایت است که حداقل یک روایت از این روایات صحیح هست. وسائل، باب دوم از ابواب وجوب حج، حدیث یکم، صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام. این روایت رو سندن قبلا بررسی کردیم و طبق یک سند شیخ کلینی حدیث صحیح هست. امام علیه السلام می فرمایند ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، و ذالک قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. چندین روایت دیگر که ضعف سندی دارند از نظر دلالت با این صحیح هماهنگند، از جمله روایت دوم همین باب، حذیفة بن منصور عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجده في كل عام. روایت چهارم همین باب عن ابی جریر القمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحج فرض على اهل الجده في كل عام. روایت پنجم، روایت ششم و روایت هفتم این باب همه از نظر دلالت با این حدیث صحیح هماهنگ. این یک طایفه از روایات. طایفه دوم روایاتی است که مضمونش این است که حج بر مستطیع واجب است در طول عمرش یک بار. چندین روایت است. روایت اول باب سوم از ابواب وجوب حج، حدیث یکم، سندش قبلا بررسی شده، صحیح است، احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن عن علی ابن حکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما کلف الله العباد الا ما یطیقون انما کلفهم فی اليوم واللیل خمس صلوات و کلفهم حجة واحدة و هم یطیقون اکثر من ذلك. روایت دوم در همین باب بدین گونه وارد شده. این روایت رو یادداشت کنید، روش میخواییم تأمل کنید. محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل و العیون بالاسناد الاتی عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام قال انما امروا بحجة واحدة لا اکثر من ذلك لان الله وزع الفرائض على ادنى القوة. در رابطه با این روایت یک بحث سندی داریم حاوی سه مطلب مهم که هر کدام از این سه مطلب در جای خودش در رجال بسیار کارگشاست. ترتیب اهمیتم، مطلب اول اهمیت داره ولی کمتره، مطلب دوم و مطلب سوم مهمتره. ترتیب اهمیت این سه مطلب هم این. توضیح مطلب این است که مرحوم شیخ صدوق به روایت مبسوطی که به عنوان علل الاحکام یا کتاب العلل از فضل ابن شازان نقل می کنن، چند طریق دارن. یکی از این طرق که نسبتاً کم اشکال است، طریقی است که در علل و شرایع جزء اول صفحه 251 آمده است. طریق اینه: حدثنی عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس النیسابوری العطار قال حدثني ابو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال ابو محمد فضل بن شازان النيسابوري ان سأل سائل از فضل نقل میشه اگه سائل این سوالات رو کرد گفت علت این حکم چیه؟ جوابش اینه. علت این حکم چیه؟ جوابش اینه. روایت مبسوطه. در پایان روایت ابن قتیبه میگه یک سوال کردم از فضل ابن شازان، به من بگو این عللی رو که برای احکام ذکر کردی، اگه کسی اینجور سوال کنه اینجور جواب بده، آیا استنباط و استخراج خودت هست؟ یه نتایج عقلی شما به دست آوردی؟ او هی مما سمعته و رویته، یا سماعیست روایت داری شنیده ای؟ ابن قتیبه میگه فضل اینجوری گفت که من مراد خدا و مراد رسول الله رو از شریعت نمیتونم بفهمم، ولا اعلل ذلك من ذات نفسی، از خودم این علتا رو بیان نکردم، بل سمعنا من مولای ابی الحسن علی ابن موسی الرضا مره بعد مره و الشیء بعد الشیء فجمعته. اینا رو کم کم از امام هشتم شنیدم، یک جا جمع کردم. فقلتو، ابن قتیبه میگه گفتم، فأحدث بها عنک عن الرضا، فقال نعم. اینا رو نقل کنم از امام هشتم، شما شنیدی از امام هشتم؟ فضل ابن شازان گفت بله. سه مطلب مهم در رابطه با این سند و این گزارشگری وجود دارد. مطلب اول، عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس النیسابوری در این سند آمده است. این شخص توثیق خاصی نداره، مثل علامه هلی در برخی از کتبش وقتی به روایاتی میرسه که شیخ صدوق از عبدالواحد نقل میکنه میفرماید لا یحزرنی حاله من جهت الوثاقه. الان خاطرم نیست که این آقا ثقه است یا نه. در یک جا روایتی را که در سند او عبدالواحد ابن عبدوس آمده است قائل به صحتش میشه. بعضی از محققین گفتن این آقا از مشایخ شیخ صدوق است و این علامت وثاقته. مقدس اردبیلی در مجمع الفائده جزء پنجم صفحه 71 می فرماید و مجرد و کونهی شیخن لابی جعفر صدوق و روایتی عنه بلا واسطه لا یدل على التوثیق. این که مجرد این که فردی شیخ صدوق است دال بر وثاقت نیست. شیخ صدوق از کسی روایت داره بعد میگه و ما رأیت و انسب من، من ناسبی تر از یه آدم سراغ ندارم. کان یقول اللهم صل علی محمد فردا، لو خدایا فقط صلوات بر پیغمبر. بعد میگفتن چرا؟ میگفت برای که آل داخل نشه. چندین و چند روایت داره شیخ صدوق از همچه آدمی عب النصر است، لقبش عب النصر. که شیخ صدوق از کسی روایت نقل کنه، شیخ صدوق سفرهای مختلف به بلاد مختلف داشته است، با محدثین مختلف برخورد کرده، حدیث از اینا شنیده. صرف این که شیخ صدوق از کسی حدیث نقل میکنه علامت وثاقت اون نیست، چون نداریم جایی اثبات شده باشه که شیخ صدوق لا ینقل الا عن ثقت. لذا مدرسه نجف مرحومای خویی و اتباع ایشون در رجال مطلق روایاتی که عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس در اون سند آمده است حکم به جهالت میکنن و روایات رو از اعتبار ساقط میدان. فقه مراجعه کنید، کتب فقهی مرحوم آقای خویی رو ده ها مورد روایت عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس میفرماین مجهوله، پس روایت از درجه اعتبار ساقط. در رابطه با این راوی دو نکته قابل تأمل است. نکته اول رو فقط اشاره میکنیم، هنوز در زمینش داریم تحقیق میکنیم. اون نکته این است که ممکن از طرقی وثاقت خود این راوی اثبات بشه. حالا در راه تجمیع القرائن ما یه قرائنی به دست آوردیم، ولی هنوز کار داره این طریق، اینو فعلا متعرضش نمیشه. نکته دوم این است که خصوص روایت علل الاحکام، ما ادعا می کنیم به طریق دیگر اعتبار این روایت رو اثبات می کنیم. بیان مطلب این است که من جانب شیخ طوسی در فهرست در رابطه با فضل ابن شازان، پس از این که توضیح میده متکلمون فقیهون جلیل القدر لهو کتبون و مصنفات، کتب فضل رو می شماره و از جمله کتاب العلل که همین روایت مبسوط فضل ابن شازانه که علل احکام بیان می شه. پس از ذکر کتب شیخ طوسی به تمام این کتب و روایات فضل ابن شازان دو تا طریق ذکر میکنه. طریق اول میگه اخبرنا به کتبهی و روایاتهی، کتب و روایات فضل ابن شازان رو به ما خبر داده ابو عبدالله یعنی شیخ مفید، عن محمد ابن علی ابن الحسین یعنی شیخ صدوق، عن محمد ابن الحسن، بعضی فکر کردن سفاره به نظر ما اشتباه کردن ابن الولید است، عن احمد ابن ادریس، عن علی ابن محمد ابن قتیبه، عن فضل ابن شازان. از این طریق شیخ طوسی استفاده می شود که شیخ صدوق به کتب فضل ابن شازان و روایات فضل ابن شازان یه طریق دیگه هم داره که اون طریق چنین میشه: شیخ صدوق از محمد ابن الحسن یعنی ابن ولید نقل میکنه که ثقتو، انا احمد ابن ادریس ثقتو، انا علی ابن محمد ابن قتیبه که ما بعدا میگیم ثقتو. نتیجه این که درست شیخ صدوق در عیون اخبار و رضا و در علل و شرایع این کتاب العلل فضل رو از عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری نقل کرده، ولی از این مطلب شیخ طوسی کاملا به دست میاد که طریق دیگری هم شیخ صدوق به کتاب العلل داره که درش عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیست، به جای او محمد ابن الحسن است، از احمد ابن ادریس، عن ابن قتیبه، عن فضل ابن شازان. این طریق معتبر است و مشکلی نداره. پس بنابراین با این نگاه کتاب العلل یا حدیث العلل فضل ابن شازان و حتی بالاتر بسیاری از روایاتی که عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس از فضل نقل کرده، مشخص میشه طریق دیگری برش وجود داره و از جهت عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس مشکلی نداره. این یک مطلب که نسبت به این سند قابل ذکر بود و کاملا به نظر ما اگه مدرسه نجف توجهی به این مطلب میکردن قطعا حکم به صحت و اعتبار این قسمت سند میکردن، یعنی به جای عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس شیخ صدوق از محمد ابن الحسن ابن الولید نقل میکنه، جای شکی نیست که این طریق معتبره و هیچ خدشه‌ای درش وارد نمیشه. مطلب دوم در رابطه با این سند راجع به ابن قتیبه، یکی از دو شاگرد مهم فضل ابن شازان است که انبوهی از روایات فضل ابن شازان به واسطه ابن قتیبه به ما رسیده است. برخی از محققین قائل به وثاقت ابن قتیبه شدن به خاطر یکی از این ادله. یک، کشی در رجال خودش فراوان از ابن قتیبه نقل کرده است، کثرت روایت کشی از ابن قتیبه علامت وثاقت اوست. مدرسه نجف مرحومای خویی می‌فرمایند این دلیل فاسد است، به خاطر این که نجاشی تصریح میکنه با این که کشی خودش آدم خوبی است اما از ضعفا فراوان نقل میکنه. ممکنه یکی از ضعفا که کشی از او نقل کرده ابن قتیبه باشه، پس نقل کشی علامت وثاقت نیست. دلیل دوم، گفتن مرحوم علامه فرموده است که روایاتی که در اون روایات در سندش ابن قتیبه آمده صحیح است. مدرسه نجف می‌فرمایند حکم به صحت روایات یا صحت سند سوی علامه ممکنه بر اساس اصالت العداله در روات باشه. شک کردیم راوی عادل یا نه، اصل عدالت راویست و ما این اصالت العداله رو در روات قبول نداریم. اینجا ما عرض میکنیم که ما هم مثل مدرسه نجف حکم به صحت رو یا حکم به وثاقت راوی رو از سوی مرحوم علامه تعبدن قبول نمیکنیم، ولی نه به خاطر این که علامه هلی در روات اصالت العداله جاری می کرده. این بحث رو در یه جایی به مناسبت ما به تفصیل وارد شدیم، قرائن اقامه کردیم، متقدمین شیخ صدوق ابن الولی علامه هلی اصالت العداله ای نبودند، بر طبق اصالت العداله حکم به وثاقت نمی کردن، ولی معذالک توثیقات مرحوم علامه هلی با توجه به این که من المتأخرین شمرده می شود اعتبار ندارد. اینم حالا در جای خودش باز بحثاش شد. نکته سوم، دلیل سوم، گفته شده مرحوم شیخ طوسی نسبت به ابن قتیبه فرموده فاضلون، و این فضل علامت مدح باشه. حداقل مدرسه نجف می‌فرمایند این لفظ و اصطلاح لا یعد مدحن فراوی، لذا مدرسه نجف و اتباع ایشون می فرمایند چنان چه صاحب مدارک فرموده ابن قتیبه غیر موثق ولا ممدوح مدحا یعتد به هو الصحیح. ابن قتیبه نه توثیق داره نه مدح قابل اعتماد داره، بنابراین صدها روایت از فضل ابن شازان که از طریق ابن قتیبه نقل شده است، مدرسه نجف و اتباع ایشون حکم به ضعف این روایات میکنه. عرض میکنیم که این نظر هم صحیح نیست. به نظر ما ابن قتیبه وثاقت او کاملا قابل اثبات است از طرقی که مدرسه نجف هم طبق مبانیشون این طرق و قرائن رو قبول دارن و با توضیح این قرائن به نظر ما مدرسه نجف هم باید قائل به وثاقت ابن قتیبه باشد. خب این قرائن ما جلسه بعد اشاره میکنیم. مطلب سومی که در این سند مهم من اشاره کنم، دوستان مطالعه کنن تا بعد اونم که وارد میشیم مطلب بسیار مهمی است که اگر دوستان با مطالعه قبلی وارد بشن خوبه. مطلب سوم در رابطه با این سند این است که یکی از محققین متأخر که کتب مختلف تفسیری و روایی با تحقیق ایشون چاپ شده فراوان، یک کتابی داره به نام معرفت الحدیث و تاریخ و نشره و تدوینه و ثقافته عند الشیعه الامامیه. در صفحات آخرین کتاب آنجا که یه عنوان بحثی داره الموضوعات علی الثقات، روایاتی که بسته شده به افراد ثقه، روایاتی که افراد ثقه اینا رو نقل نکردن بهشون بستن، وضع در این روایات صورت گرفته است. میگوید تمام روایاتی که فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل کرده است، همه این روایات به فضل ابن شازان دروغ بسته شده و فضل ابن شازان از نظر زمانی وضعیتی رو داره که به هیچ وجه نمیتواند از امام هشتم روایت نقل کنه. کتاب رو ببینید، ادله این آقا رو ببینید، شاید ده ها کتاب حدیثی توسط این آقا تصحیح شده. علتی که من تعرض کردم این مطلب رو اینه که در چند مقاله در بعضی از رساله های سطح 4 حوزه علمیه قم صانه الله عن الحدثان دیدم که این مطلب کپی برداری شده توسط بعضی از اعلامی که ان للهیکل اقساط من السمن. این قشنگ کپی برداری شده، ادعا شده که نمیتونه فضل ابن شازان از امام هشتم روایت نقل کنه، در همین کتاب آمده است. و جالب اینه که در نوشته های بعدی هم نمیدونم جرأت چقدر آمده است که ابن قتیبه کذاب این روایات رو به فضل ابن شازان بسته. وقت اینا نقل شده مرتب در چند مورد مقالات و کتب، و اون آقام که تو کتابش صریحا این ادعا رو میکنه. هم ذیل مطلب دوم اثبات وثاقت ابن قتیبه رو متعرض میشین، این مطلب رو کتاب رو بگیرید مراجعه کنید، ادله این آقا رو یادداشت کنید تا بعد وارد نقدش بشیم بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.